أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فرمایشات مرحوم آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه آمده که صحت و فساد همیشه عارضه بر موجود خارجی میشه و چیزی که وجود خارجی نداره نمیشه صحت و فساد عارضش بشه. لذا ماهیت مثل ماهیت مثلا انسان که میگید حیوان و ناطق، اون تعریف ماهیت رو نمیتونید بگید صحیح هست، نمیتونید هم بگید فاسده، چون ماهیت با قطع نظر از وجود خارجی شا کاری با وجود خارجی نداره. خود تعریف، مثلا نماز رو شما تعریف بکنید چیست، هر تعریفی براش بکنید، اینا نمیتونید بگید این نماز صحیح است یا فاسده. معاملات هم همینطوره، هر تعریفی براش بکنید صحت و فساد عارضش نمیشه. صحت و فساد مال وجوده. یه معامله ای کسی میکنه میگیم این معامله صحیح است یا فاسده. باز در ادامه همین نکته ایشون میفرمان صحت و فساد یا از امور انتزاعی است یا از امور مجعوله، که خودشون مجعوله رو بعدن قبول میکنن، فعلا اینجا کلی صحبت میکنن. میفرمان صحت و فساد دو تا نظریه درشه. یک نظریه اینه که از امور انتزاعی است. امور انتزاعی با صحبت‌های قبلمون معنا کنیم یعنی چه؟ یعنی از اموری است که اصالت خارجی نداره، تعقل منشأش تو خارجه، که میگفتیم تطبیق معطی و به با مأمور و به، این انطباق رو عقل انسان میفهمه، ولی تو خارج انطباق نیست. تو خارج عمل مکلف است، یکی هم دستور پروردگاره، این دوتا هست تو خارج. اما اینکه اینا با هم منطبقه یا منطبق نیست، این کار عقل انسانه. عقل انتزاع میکنه، از تطبیق انتزاع میکنه و حکم به صحت میکنه، میگه هذا العمل صحیح، هذه المعامله صحیحه، یا عکسش وقتی میاد انطباق نداره، مثلا میاد معامله ای انجام گرفته که ربویه، میگه این معامله باطل است چون با دستور شارع میگه منطبق نیست. اینه که میگیم صحت و فساد از امور انتزاعی است، معناش اینه. نظریه دوم اینه که صحت و فساد از امور جعلی است. جعلی است یعنی شارع حکم به صحت میکنه، میگه این نماز صحیح است، این نماز باطله. اگر ما صحت و فساد را چه بگوییم از امور انتزاعی است، چه بگیم از امور جعلی است، در هر دو صورت معقول نیست که بگیم این صحت و فساد عارضه بر ماهیت شده، چون ماهیت یه امر معدومی است، ماهیت لا به شرط از وجوده. آنچه که هست عارضه بر وجود میشه، یه عملی رو مکلف باید آخرش انجام بده. چه شما صحت و فساد رو تعریف اول برید جلو، چه رو تعریف دوم. رو تعریف اول میگید امر انتزاعیه صحت و فساد، خیلی خوب، باید مکلف یه عملی رو انجام بده تا تا این عمل مکلف در حیطه حکم عقل قرار بگیره. عقل من نگاه میکنه نماز یک کسی ها و میگه این نمازش منطبق است با امر الهی، با اون مأمور به. بعدم انتظار میکنه در عقل من حکم به صحت میکنه. خب انتزاع از چی به وجود میاد؟ از انطباق عمل مکلف با مأمور به. و اگه انطباق بالاخره پس وجود خارجی هست، ما همین رو داریم میگیم، ما همین رو میخوایم که حتما وجود باشه. امر عدمی نمیتونه منشأ انتزاع باشه. یعنی کسی نه نماز خونده ایچی هم تو بگم این عمل این منطبقه با دستور الهی است و منطبق نیست. صورت دومش هم که از امور مجعوله باشه، اون دیگه خیلی واضح تره. امور مجعوله یعنی شارع است که جعل به صحت و فساد میکنه، مهر میزنه. خب شارع چی میگه صحیح است و فساد؟ امر عدم که نمیگه که، حتما باید یک کاری مکلف انجام بده و عملی که صادر میشود از مکلف به دنبالش حکم شارع روش میاد که هذا العمل صحیح او فاسد. حالا این واضحات ایشون بیان کردن ایراد نگیرید، یه چی خیلی واضحی رو دارن بیان میکنن، اما برای اینکه خوب زوایای بحث بر ما روشن بشه خوبه. ولی توضیح واضحاته و معلومه که صحت و فساد روی امر عدمی نمی آید، رو امر وجودی میاد. دلیل همین، داریم میگیم صحت و فساد یا امر انتزاعیه یا امر جعلیه، در هر دو صورت میدید نیاز به وجود داره. اما بعد در آخر کار فرمایششون رو به یه نکته دیگری بیان میکنن، میگن عملی که ما میخوایم بگیم صحیح هست یا فاسده باید عمل مرکبی باشد که امکان داشته باشه گاهی صحت روش عارض بشه گاهی فساد. آمیرن در این که اگر عمل بسیط بود، عمل بسیط یعنی اصلا مرکب نیست، وقتی مرکب نبود عمل بسیط امرش دائره بین وجود و عدمه. آیا این عمل بسیط هست یا نیست؟ یا هست یا نیست، اما نمیتونید بگید هست و صحیح هست، چون تو گفتید هست و صحیح هست، باید یه بارم بگید هست و باطل هست. میگم بگو فرضشو بگو کجاست که هست و باطل باشه، چون فرض ما اینه که امر بسیط مرکب که نیست که. امر بسیط نمیتونه باشد و دو حالت صحت و فساد عارضش بشه. اونی که میتونه دو تا حالت عارضش بشه امر مرکبه، مثل نماز. نماز چون مرکبه از اجزاییست، بله تصورشون میکنی. حالا میگم این نمازی که خوند گاهی صحیح است گاهی فاسده، این فرمایششون غیر فرمایش قبلیست. منتها تو تقریراتش اومده به عبارت اخرى، عبارت اخرى نیست. عبارت قبلیشون این بود که صحت و فساد عارض وجود میشه نه عارض ماهیت معدومه. گفتیم یه امر خیلی واضحیه. خب بله، اما مطلب آخرشون اینه که حالا که میخواد صحت و فساد رو وجود بیاد، اون وجوده نمیتونه بسیط باشه، حتما وجود باید مرکب باشه. این مرکب یا بسیط بودن یه امر جدید، این مطلب جدیدیست. لذا اون مطلب قبلی ها گفتیم توضیح واضحاته، این یکی نه اتفاقا توضیح واضحات نیست، این مطلب قابل توجهیست که خود ما ممکنه غافل باشیم ازش، که اگر یک عملی بسیط بود امر او داره بین صحت و فساد نیست، امرش داره بین وجود عدم است. میگید این عمل بسیط یا هست یا نیست، اما نمیتونی بگی صحیح هست یا فاسد. عمل صحیح فاسد مال امر وجود است به اضافه اینکه اون وجود مرکب هم باشه. یه بحث جدیدی سرن میکنن، اما ظاهرا حالا مقرر اشتباه کرد، نمیدونم چی بوده بحث قبلی کرده، یه مرد میگه به عبارت اخرى. این علی حال دو تا مطلب از فرمایش ایشون اینجا استفاده کرد. مطلب بعدی راجع به این هست، صحت در عبادات و معاملات چند تا نظریه توشه، مقابلش هم فساد. صحت و فساد در عبادات، در معاملات به چه معنایی است؟ چطوریه؟ کی میگیم عمل صحیح است، کی میگیم فاسده؟ پنج تا نظریه رو بعضی ذکر کردن، نظرات دیگه هم وجود داره. بیان این نظریه سبب میشه ذهن ما خوب فعال بشه. اینا خیلی خوب از این جهت. من دیروز میخواستم رها کنم این بحث رو، بعد گفتم حیفه بذارید بحث رو بکنه. نه، اگر عملی بسیط بود یعنی دارای جزء نداشت، اون عمل یا مثلا گفتن یک حرف از الف با، من حالا اینطور میگم ب، این ب رو حالا اگه گفتید بسیطه اینطور میگم این ب رو یا میگوید خب گفت، یا نمیگوید نگفت، امر شارع بین وجود عدمه. اما نمیتونی بگید ب رو گفت و فاسد بود، جز نداره که. اگه گفت دیگه خودشه دیگه، اگه نگفته جیم گفته خب یه چیز دیگه گفته، خب یعنی پس بگید به نیمد اصلا، نه اینکه وجود دارد و اشتباهه. امور بسیطه امرش داره بین وجود و عدمه، نه صحت و فساد. لذا ما دو تا مطلب با هم باید بگیم، اولا صحت و فساد عارض وجود میشه نه عارض عدم، ثانیا اون وجوده باید مرکب باشه. این مطلب دومی که از فرمایششون استفاده میکنیم اینه. الان بحث ما وارده این میشیم، صحت و فساد در عبادات و در معاملات اقوال گوناگونی دارد. یک نظریه این است که صحت و فساد همیشه مجعول شرعی است. یعنی چه مجعول شرعیه؟ یعنی شارع مقدس است که باید بگید هذه العباده صحیحتون، یا بگید هذه العباده فاسدتون. معاملش هم همینطور، شارع است که میگوید هذه المعامله صحیحتون او فاسدتون. اینو میگن جعل شرعی. عمل مکلف انجام میده، اما حکم به صحت و فساد از طرف شارع است. اینا اصطلاحا میذارن میگن که حکم صحت و فساد مجعول است. منظورش از مجعول، جائلش کیه؟ خدای متعال. او قرار میدهد، میگوید من این عمل از شما صحیح میدونم یا فاسد میدونم. این نظریه اول پیچ و خم نداره. حالا بعد نظریه بعدی که میریم، فروعاتی که میرید، مقیداتی که میبینید، وقت متوجه میشید که خیلی بس به قول بعضی آب داره به این سادگی. نمیتونیم بگیم همش مجهول شرعی. نظریه دوم عکس اینه. نظریه دوم اینه که همیشه صحت و فساد یه امر انتزاعی است. اینم نظریه دوم. منظور از انتزاع چیه؟ این هی توضیح میدم برای اینکه خوب ساده بیان کرده باشم. انتزاعی است یعنی مکلف عملی رو انجام میده، منی که بیننده هستم دارم نگاه میکنم کار او رو نگاه میکنم، نه عمل او با فرمان الهی منطبق است، از انطباق انتزاع میکنم صحت را. یه بارم نگاه میکنم نه عمل او منطبق نیست، از عدم انطباق انتزاع میکنم فساد را. انتزاع میشه یه امر عقلی، اصلا تو خارج نیست انتزاع. تو خارج منشأ انتزاع هست. منشأ انتزاع چیه؟ عمل مکلف. یکی هم فرمان الهی، که یکیشو میگه مأمور به، یکیشو میگه معطی به. گاهی وقتا هم به جای مأمور به میگن طبیعت. قبلا داشتیم میگفتن طبیعت مأمور به ها، طبیعت صلات امر به او شده. تفاوتی نمیکنه. بگیم طبیعت مأمور به ها، یکم عمل مکلف که معطی به هاست. این معطی به با یک فرد از اون طبیعتی که بهش امر شده بود میبینیم تطبیق میکنه، یا بگم با خود طبیعت تطبیق میکنه. از انطباق صحت رو ما میکشیم بیرون. این کشیدن بیرونی یه امر عقلیه، دنبالش نگردید که کو. چنانچه عدم انطباق رو باز میکشیم ازش بیرون فساد را. این نظریه دوم. نظریه سوم، در معاملات میگن مجعول شرعی است، در عبادات نه، مجعول شرعی نیست. ببینید این تفصیل. در معاملات صحت و فساد مجعول شرعی، این نظریه آیت العظم خوئیه. در معاملات میفرمان به حکم شارع، شارع میگوید که این خونه ای که خرید و فروش کردی درسته، یا این معامله ای که زور جمع کردی فاسد است. این میشه جعل شرعی. اینه دیگه، شارع هم صحت رو باید جعل بکنه هم فساد را تو معاملات. اما تو عبادات میگن جعلی نیست، میشه انتزاعی. اونجا شارع نمیاد بگه این نماز تو درسته، بلکه عقل من میگه که چون نماز این منطبق است با فرمان الهی درست است، میشه انتزاعی. این هم فرمایشه ایشون که تفصیل دادن بین معاملات و عبادات. الان تو مقام ایرادش نیستیم، ولی اشکالاتشو اصل مطلب هایی بریم جلو ببینیم. دوتا نظریه دیگه هم هست، نظریه آخونده خراسانی هم عرض بکنم و نظریه میرزای ناینی، محقق ناینی، که ایشون هم نظریه خیلی دقیقی داره. همین الان که گفتیم ماله آیت العظم خویی بود که تفصیل میدن بین معاملات و عبادات. نظریه چهارم نظریه آخوند خراسانی است. ایشون میفرمان معاملات، یه معامله کلی داریم یه معامله شخصی داریم. معاملات کلی مجعول شرعی صحت و فساد او، اما معاملات شخصیه رو نه. توضیحشو اینطوری بگم، معاملات کلی یعنی چه؟ یعنی کلی قوانینی که باید توی معامله رعایت بشه، که میگه بایه این شرایط باید داشته باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، مشتری باید این شرایط داشته باشه، سمن و مسمن باید این طوری باشه، نمیدونم فعل مجله چکار کنه، این مسائل کلی که میگیم. اگر معامله رو معامله کلی داری صحبت میکنید، شارع است که میآید معامله کلی رو چکار میکنه؟ میگه معامله ای که 5 شرط درش رعایت بشه صحیح است، و اگر این 5 شرط یکیش رعایت نشه معامله باطل است. کاری به معامله که الان داره تو بازار انجام میگیره نداره، معامله جزئی رو نمیگه، معامله کلی رو داره میگه. معاملات کلیه صحت و فساد او مجعول شرعی است، معاملات شخصیه نه. یعنی الان این معامله که داره این آقا رفته نون بخره، آیا اینا شارع میگه صحیح است یا فاسد؟ نه، این میشه انتزاعی. یعنی ما نگاه میکنیم این معامله که این آقا کرد منطبق هست با اون 5 دستوری که تو معامله شارع گفته یا نه. اگه منطبق بود عقل ما چکار میکنه؟ انتزاع میکنه صحتش. اگه منطبق نبود میگیم فاسده. این مربوط به فرمایششون تو معاملات. و اما تو عبادات چی؟ به عبادات که میرسه میفرمان یه وقت ما عملمون مطابق است با امر اولی، یه وقت مطابق است با امر واقعی ثانوی، یه وقت منطبق است با امر ظاهری. 3 امر واقعی اولی یعنی همون که در واقع گفته، مثل نماز رو گفته با وضو بخون، منم نماز با وضو خوندم، این عمل من منطبق شد با واقعی اولی، یعنی فرمان خدا در واقع اولا روی نماز با وضو بود. میشه واقعی ثانوی کدومه؟ اینه که مثلا شاره میگه که در هنگام تقیه رو فرش نماز بخون. خب اینم دستور شاره است، امر واقعی هم هست، اما نه واقعی اولی، اولی که باید رو مهر نماز بخونم. واقعی ثانوی است که اگه من رو فرش جلوی اونجایی که جانم تو خطر رو فرش خوندن اون نمازم درسته. اینا میگن واقعی ثانوی که اسمشو میذارین تقیه یا اضطرار. اضطرار هم همینه، هر جا من مضطر شدم که رو فرش نماز بخونم یا مضطر شدم به جای وضو تیمم بگیرم. تیمم هم امر واقعی است، اما واقعی ثانوی، نه واقعی اولی. واقعی اولی وضوه، اما حالا نمیتونم وضو بگیرم تو ضیق وقت مثلا، یا مثلا وضو برام مشکل، بیماری برام میاره، اینجا من چکار میکنم؟ نمازم رو منطبق میکنم با واقعی ثانوی. و میستم نماز میخونم. بله دیگه، همین میشه واقعی ثانویس، چون جانش تو خطره. گاه وقتا هم نه، تقیه مداراتی بهش میگن، جانش هم تو خطر نیست، اما بالاخره تقیه است. نه دیگه، فتوای بعضی است، ما فرض میکنیم که درسته دیگه. حالا اگه گفتیم شارع، اگر شارع شما بیاد جلو، اونایی که میگن تکرار بکن میگن شارع نگفته. اگه ما گفتیم شارع گفت، خود امام صادق علیه السلام فهمدن وایسا اینجا با اهل توزن وایسا رو فرش نماز بخون. این فرمان حضرت حکم واقعی الهی است، اما واقعی اولی نه، واقعی اولی که رو مر باید میخون، این واقعی ثانوی بهش میگه. یه امرم داریم، امر ظاهری. امر ظاهر اونجاست که من عملم رو با اصول عملیه میبرم جلو، اصلا با کل شیء طاهر گفتم همه چی انشاءالله پاکست، لباسه هم که پوشم پاکه، وایسم نماز خونده، یا با استسا وایسم نماز خونده، شک داشتم وضو باطله یا نه، استسا کردم گفتم وضو داره. خب پس سه رقم عمل داریم. حالا آخون میخوان بگن صحت و فساد تو این سه تا نماز به چه نحویست. آخوند فرق میذارن تو قسم اولش که عمل من با فرمان واقعی اولی منطبق است، صحت و فساد میشه چی؟ انتظایی. اگه کسی وایساد نماز خوند، نماز خون منطبق بود با اون فرمان اولی پروردگار که وضو گرفت و رو مر نماز خون. اینجا صحت و فساد میشد انتزاعی، یعنی ما انتزاع میکنیم، میگیم عمل این آقا منطبق شد با فرمان الهی پس صحیح است. یه بارم میگیم منطبق نشد پس فاسد است. چه صحت چه فسادش میشد انتزاعی. اما قسم دوم و سوم جعلیه، به جعل شارع. چرا؟ تو قسم دوم نماز من ناقص است نسبت به نماز اولی، چون رو مر نماز نمیخونم، رو فرش هم نماز میخونم. همین دیگه، باید بگیم مولا امر کرده و این امر الهی یک نوع تخفیف است بر عباد، یا منت است بر عباد، یا میگن تقبل ناقص به جای کامل است، یا حرفا اینطوری میزنن. خب اگه ایناست پس امر عقلی من دیگه نیست، عقل من انتظار نمی کنه، میشه جعل شاره. بعد نم شاره چه میگه؟ نشونش اون وقتی است که من نماز جلو اهل تسنن خوندم، بعد سنیه رفت، الان دیگه هیچ کس نیست، 5 دقیقه بعدشون پاشو رفت دیگه هیچ کس، من الان میتونم مورا بذارم واسم بخونم. عقل من اینجا دستور نمیداد که اون نماز قبلیه درست است یا اشتباه، بحث عقلی که نیست که. من یه نمازی خوندم که مطابق با واقع اولی نبوده، رو فرش نماز خوندم، یا وضو گرفتم به شکل اهل تسنن، وضو چپکی گرفتم، اما حالا اون رفتش، آیا دوره بخونم عاده بکنم یا نه؟ بحث عقلی نیست، بحث شرعیه. باید از شارع سوال بکنم، بگم این نماز ناقصی که خوندم رو آیا میپذیری یا نمیپذیری؟ یعنی صحت و فساد میشه به جعل شارع. اگه شارع گفت صحیح است، میگم صحیحه، اگه گفت فاسده، میگم فاسده. علت این که میگم جعلیه به خاطر اینه که یه مقدار از واقعی اولی اومده پایین تر، واقعی اولی انجام نداده، واقعی اولی شده انتزاعی، چون اونجا واقعی اولی ها میدونم نماز 20 جزء است، فرمان الهی گفته نماز 20 جزء رو بخون، آقای مکلفم 20 جزء آورد. اینجا عقل من انتظار میکنه، میگه تطبیق میکنم عمل او رو با فرمان الهی، میگم صحیح است. یه بارم میگم مکلف 15 جزء آورد منطبق نیست، میگم عملش فاسده. ببینید اینجا صحت و فساد انتظاعیه. اما تا میرین اونجایی که مکلف طبق امر ظاهری انجام داد، مثلا با اصول عملیه، همین مثالی که حالا زدیم، من شک داشتم وضو دارم یا نه، صبح وضو گرفته بودم، الان هرچی فکرم یادم نیمد که وضو دارم یا نه، خب با استصحاب هستم نماز خوندم، بعد از نماز کشف خلاف شد، یقین پیدا این وضو نداشتم، آیا این نمازی که خوندم صحیح یا فاسده؟ صحت و فسادش انتزاعی نیست، جعل شارع رو میخواد اینجا. از شارع باید سوال بکنم، برم سراغ دلیل ببینم آیا این نماز ناقص من که بدون طهارت واقعی بوده اما با تخیل طهارت بوده، آیا این نماز من صحیح اند از شارع یا نه؟ و شارع گاهی جعل صحت میکنه، میگه نماز درسته برو جلو، گاهی اختم میگه نخی فاسده، آخرش میشه جعلی. انتظاعی نیست که بگم عقل من انتظاع میکنه، انتظاع مال وقتیه که نماز من کامل باشه، الان نماز من ناقصه. تو نماز ناقص سوال اینه که آیا این نماز ناقص تخفیف آیا شارع به من میده که بعضی شرایط از من برداره، تو هنگام تقیه یا تو هنگام اضطرار یا تو هنگام جهل به واقعی که اصول عملیه رو جاری میکنم، آیا شارع بعضی از چیزها رو از دوش من برداشته یا برنداشته؟ صحبت سر اینه. لذا آخون میفرمان اگر عمل مکلف با امر واقعی اولی منطبق شد، اینجا صحت و فسادش انتزاعیه. اما اگر عمل مکلف با امر واقعی ثانوی یا با امر ظاهری که اصول عملی اینا باشه، اگه با اینا منطبق شد، اینجا صحت و فساد میشه امر جعلی شارع. شارع است که باید اینجا جعل بکنه، عقل ما اینجا راهی نداره، عقل ساکته، میگه من نمیدونم، باید از شارع بپرسیم که آیا میپذیرد این عمل ناقص من رو یا نه نمیپذیره. خب و اما این نظریه چهارم بود. نظریه پنجم، نظریه میرزای نائینیست، ایشون کلن میفرمان اگر صحت واقعی رو میخوای اینا میشه واقعی، صحتش صحت واقعی است، یعنی انتزاعی، و اگر عمل ظاهری باشه صحت جعلی است. یه توضیح دارد فرمایش ایشون، وقت گذشت، اجازه بدید من توضیحش یه مقدار طول میکشد فرمایش ایشون، و یه ایراد جزئی هم تو کتاب اومده، اشتباه مقرره، نه اینکه بگه میزای ناین اشتباه کردن، مقرر مشخص قبل و بعدش ایشون خوب توضیح دادن، یه جا میرسه نیومده، یه جمله رو گفته معلومه که توجه نداشته. اونم انشاءالله فردا خدمتون خواهم گفت. صلی الله علی محمد.